أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين. فصل في المياه: الماء إما مطلق أو مضاف كالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء. والمطلق أقسام: الجاري والنابئ غير الجاري غير الجاري والبئر والمطر والكر والقليل. وكل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهرون متحرون من الحدث والخبث. مرحوم شیخ مرحوم سید طباطبایی رضوان الله علیه صاحب عروه در این مقدمه‌ای که فصل ورود به میاه هست، مقدمه این فصل، چند مطلب را متذکر میشن. یکی این که به نوعی تعریف میکنن ماء مطلق چی هست، ماء مضاف چی هست. ماء مضاف را با مثال تعریف میکنن، یعنی که کل او مضافون کل معتصر من الاجسام او الممتزج بغیره مما یخرجه عن صدق اسم الماء. بعد اقسام ماء مطلق را ذکر میکنه. برای ماء مطلق ایشون شش قسم ذکر میکنن: جاری و ناوی، غیر جاری و بئر و مطر و کر و قلیل. بعد هم یه حکم کلی ذکر میکنن برای ماء مطلق، یکی این که اگر ملاقات نجاست نداشته باشد هم طاهرون هم مطهر. سه مطلب را در این مقدمهشون ذکر فرمودن: یکی تعریف ما، یکی اقسام ماء مطلق، یکی هم حکم ماء مطلق توضیح فرمودید. اما راجع به تقسیم، نقطه‌ای که قابل عرض هست این از تقسیم شی به خودش و به معنای مجازیش هست، چون ما یه شامل ماء مجازی نمیشد. فرماید ما یا مطلق است یا ماء مضاف هست. ماء مضاف اصلا ما نیست. پس بنابراین در مقسم یه نوع تجوزی شده، یعنی این از باب تقسیم شی به معنای خودش و معنای مجازیش هست. پس فرمودید و الا ماء اصلا بفرمایید که ماء مضاف داخل ما نیست. دست فرمودید بله. این داخل، چرا میگیم داخل ما نیست؟ برای اینکه صحت سلب دارد. هیچ چیزی را نمیشه از معنای خودش سلب کرد. میتونیم بگیم که این ما نیست،
صحت سلب ما مطلق رو داره.
آره دیگه، میتونیم نمیگیم ما نیست اصلا. نه اصلا میتونیم بگیم ما نیست. میگیم آب انار آب نیست. میگیم آب آب، میگیم آقا آب هست، میگه آب نیست، این آب اناره. نه نه اصلا مطلق، کلمه مطلق را برای توضیح میارن. اصلا میتونیم بگیم آب نیست.
آب یعنی آب
مطلق. پس بنابراین میشه صحت سلب، صحت سلب و عدم اطلاق بدون قید نشانه این است که این اصلا جزه افراد ما نیست. و الا چگونه میشد که اگر این داخل این معنا هست، چگونه امکان دارد که شما بتونید ازش سلب کنید؟ هیچگاه کلی را از مصادیقش نمیشه سلب کرد. سلب نشانه این است که این حقیقت نیست دیگه. یکی از علامات حقیقت مجاز این است که این... پس بنابراین تقسیم، تقسیم شی هست به نفسش و به معنای مجازیش. این نقطه ایست که گفته شده. البته برخی دیدم فرمودن که نه، ما معنای حقی شامل هر دو تا هست، ولی منصرف به ماء مطلق، انصراف داره. ولی ظاهرا این فرمایش درست نیست، برای اینکه اگر انصراف باشه اونم داخل اون غیر منصرف اون الی، اون معنای نادر، اون فرد نادر هم داخل این کلی هست حقیقتا. توجه فرمودید؟ داخل این کلی هست یا حقیقتا. بس این که می شود سلب کرد معنیش این است که داخل نیست دیگه، چون هیچ کلی را از فرد نادرش هم نمیشه سلب کرد. حال اون که آب را میشود از آب مضاف سلب کرد، میگیم هذا لیس بما. اگر صرف انصراف بود باید نمیتونستیم اینجا سلب کنیم، حال اون که صحت سلب داره. صحت سلب نشانه این است که آب مضاف داخل آب نیست. پس این تقسیم، خود تقسیم یه نوع تجاوزی درش هست. تقسیم کردن ما را به ماء مطلق و ماء مضاف، این خودش یک نوع تجاوزی هست از تقسیم شی به معنای اصلی و معنای مجازیش هست، نه تقسیم شی به اقسام معنای حقیقی خودش هست. درست فرمودید؟ پس از باب انصراف نیست. این یه نقطه. بله، ما را اگر به معنای مایع بگیرید میتونید تقسیم بکنید، بگید مایع یا ما اون مطلق یا ما اون مضاف، البته یه قسم دیگری هم باید بگید، یا اینکه مایع هست نه ما مطلق نه ما مضاف، مثل نفت مثلا. اگر مایع در نظر بگیرید اون مایع ها سه قسمن، مایع ها یا ما مطلقن یا ماء مضافن یا مایعاتی هستن مثل نفت و روغن و از قبیل اینها که هستن، نه آب برش صدق نمی کنه، نه آب به معنای مطلق نه به معنای مضاف.
آب تقسیم خاصی نداره، این تقسیمات اینجور بگیم که به اعتبار این که در شریعت اومده براشون ثابته، درسته؟ یعنی آب حالا میخواد هر چی باشه یه پس بیشتر نداره.
خب درست دیگه، شما هم مرحبا به ناصر نما هم همین هم میگفتیم دیگه. ما میگفتیم که آب همون آب مطلقه و آب مضاف آب نیست. پس این که علما تقسیم کردن میخوان احکامشو بگن، نه اینکه بخوان بگن اون هم یه قسم از آب هست. بس فرمودید اون اصلا آب نیست و دلیل ما هم این است که صحت سلب داره. هر جا صحت سلب بود معنیش این است که این جزء افراد او نیست دیگه، در بحث حقیقت و مجاز اینا خوندیم دیگه. خب بس این که میشه صحت سلب کرد، بگیم آقا این آب انار آب نیست، این آب پرتقال آب نیست، واقعا میتونیم سلب کنیم، این نشانه این است که داخل موضوع له نیست و این تقسیم یک نوع تجاوز توش هست از باب تقسیم شی به معنای حقیقی و معنای مجازی هست. خب آب مضاف را باید به نظر ما میرسد که باید اینطوری تعریف کرد، مضاف اون است که آب به صورت بدون اضافه بدون قید برش قابل صدق نباشد. بعد فرمودید از آب و مضاف را خوب بودیشون اول تعریف میکردن بعد اقسام را ذکر میکردن، ولی ایشون با ذکر اقسام اکتفا کردن مرحوم سید. خب آب و مضاف آن است که همراه با سی بیاد آقا با قید بیاد، بدون قید نیاد. ولی اینجا یه نقطه عرض میکنیم، ممکنه با قید بیاد گاهی، گاهی بدون قید بیاد، مثل آب دریا، آب چاه، هم با قید میاد هم بدون قید میاد. اونجا هم میگه مضاف نمیشه، اونجا داخل آب مضاف نیست، چون آب مضاف اون است که اصلا بدون قید نیاد، بدون قید نتونیم بگیم هازا ما اون. حالا اون که در ماء البحر میتونیم بگیم هازا ما اون، البته میدونیم بگیم هازا ماء بحر. پس فرمودید پس این که یه وقتی با قید میاد اون باعث نمیشد که اون ماء مضاف بشد، مضاف اون است که بدون قید اطلاق صحیح نباشد. نه فرمودید
آب دریا در حکم چی؟
آب مطلق دیگه، بله آب مطلق. بله درش هم اختلاف نشده، مگر بعضی از احناف گفتن که نه آب دریا مثلا مطهر نیست، اما شیعه حنفی ها، اما شیعه متفق القول از ائمه هم روایات هست که نه آب دریا هم آب مطلق هست و مطهر من الخبث و الحدث. دست فرمودید. خب پس بنابراین آب مطلق ما آبی هست که بدون قید آب برش صدق بکند، آب مضافون است که بدون قید برش صدق نکند، اما اینکه گاهی با قید گاهی بدون قید اون هم داخل مضاف نیست. مرحوم سید برای آب مضاف دو قسم ذکر کرد، یکی معتصر یکی هم ممتزج. ظاهرا یک قسم سومی هم هست برای مضاف، اون هم ترشحات مثلا بدن، مثلا گریه که آب از چشم در میاد یا کسی سرما خورده از بینیش آب میریزه، اینها این ترشحات اینا آب مضافن، نه معتصرن نه ممتزجن. این دو قسم شامل همه اقسام مضاف نیست. این گریه‌ای که مثلا آب چشمی که مثلا از ترشحات چشم رطوبات هایی که از چشم میاد، این آب مطلق نه، آب مضافه، مگر اینکه نه معتصره نه ممتزجه. بعد فرمودی معتصر
ممتزج
چی شده؟ معتصر اون که از میوه چیزی مثلا آبش گرفتن، ممتزج هم که مخلوطش کردن. نظر مودی
به نظر میرسه که یه مقداری فرهنگ فارسی داخل این تعاریف و دستبندی ها دخیله. مثلا عرب به آب انار، آب میوه، به اینا هیچ وقت آب یه چیز نمیگه، میگه عصیر. یعنی در تقسیم اگه این آب به معنای مایع باشه که شما فرمودید که کسی اینو نگرفته، که بعد نفت و اینا هم بیاریم داخلش، که قاعدتا منظورشون این نبوده سید و دیگرانی که بود، اگر منظورشون ماه، ما تو فارسی میگیم آب انار، آب انار اصلا آب نیست. یعنی این تفسیر
بس، بنابراین شما هم کمک میکنید دیگه. پس بنابراین
کمک میکنم یه مرحله
بالاتر،
من
معتقدم
تو
قاب مضاف اصلا المعتبر. نه خب عربی هم برای همه اینها که چیز نداره، اسم نداره، گاهی از اسم داره گاهی اسم نداره. مثلا آیا در مائل بتیخ هم اسیر البتیخ میگن؟ نه
نه حاجا، اون مائل
بتیخ یعنی مثلا امون خربوزه. اینطوری نیست که همه جا اسم داشته باشن، یه جاهای اسم دارن، اما یه جا هم اونا هم میگن ما.
عرب هر چیزی که فشرده بشه آب ازش استخراج بشه ما براش به کار نمیبره، اصطلاح دارن.
نه همه جا اینطوری نیست، همه جا اینطوری نیست. عرض میکنم آخه شما الان مثلا به مال بتیخ اسم دارید، میگید اسیر البتیخ، نمیگن اسیر البتیخ، نمیگن مال بتیخ. نظرون دید. پس بنابراین یه جاهای اونا هم ما به کار میگیرن. بالاخره معیار ما این است که ما بدون قید اگر قابل اطلاق بود و میشه ما مطلق، اما اگر با قید اطلاق شد یا به فرمایش آقا که اسم خاص داشت، اون دیگه داخل حکم ما نخواهد بود. دست فرمون دید. خب مطلب بعدی که ایشون شش قسم برای ماء مطلق ذکر کردن: ماء جاری، ماء نابعی که جریان نداره، نبعان دارد ولی جریان ندارد. گاهی چشمه های دیدید ها همینطوری آمده برداری پر میشه ولی جریان نداره. بس فرمودید اگر روستاها رفته باشید اونجا زندگی کرده باشید مطلع هستید از این مسئله. گاهی چشم آبش طوری است که جریان داره، گاهی نه همون واقف هست، مثلا حالت متوقفه. خب پس ایشون یه قسمش آب جاریه، قسم دوم ناب غیر الجاری، نبعان داره ولی جریان نداره. قسم سوم چی هست آقا؟ ماء البئر. قسم چهارم ماء المطر، درسته؟ قسم پنجم کر، قسم شم قلیل. اینا رو اینطوری ذکر کردن. خب میگم آقا این تقسیم معیارش چیه؟ آی خویی و دیگر بزرگان گفتن آقا این تقسیم معیارش ذکر احکام است، چون اینها هر کدوم احکام خاصی داشته و لذا این شش قسم را مرحوم سید برای آب مطلق ذکر کرده. این اقسام چون که انه هر کدوم حکم خاصی از در شرع داشته و لذا اینا را ایشون تقسیمات را به اعتبار احکام ذکر می‌فرمایه. و بعد اشکال وارد میشه بر سید، اگر به لحاظ احکامه اناب الغیر الجایی هم در حکم جاری است دیگه، یه چرا اونا دوباره جدا ذکر کرده اید؟ باید اون دوتا رو یک قسم میکرده، الجاری و یلحقه اناب غیر الجاری، ملحقش میکرده. نه فرمودید چون دیگه اون بنابرای شد شما از نظر حکم تقسیم کنید دیگه، اگه بنابرای حکم باشه باید اون دوتا رو یک قسمش میکرده، دوتا قسم جداگانه باید ذکر نمیفرمودید.
نمیگه چون که
بعدن این
آبی کمه، شاید
خلیل درسته نه دیگه، حالا اون حکم جاریه دیگه، چون حکم جاریه باید تحت عنوان جاری نوعین داخل میکرد.
هر 20
دقیقه نیم
ساعت یا 20
دقیقه
باش پر
میشد
همون جا جای خودش
بودا، اگه میکنن دیگه، اون حکم جاریه دیگه، حکم بحثش میاد الان بحثش اینو بحث اونها مفصل میاد، چون حکم جاری را دارد اینا باید داخل تحت. پس یه اشکال این است که اینا باید جدا ذکر نمیکرد، اقسام شد پنج گانه. یه اشکال دیگری بر مرحوم سید وارد شده، اونم این است که پس چرا ماء الحمام را ذکر نکردی؟ ماء الحمام خودش یه حکم خاصی داره، اگر بنا شد شما بر اساس احکام تقسیم بندی کنی باید علاوه بر این اقسام یک قسم دیگری هم ذکر می‌فرمودی، اون چی از آقا ماء الحمام، چون در ماء الحمام اون حوض‌های کوچک اونها اعتصام پیدا می‌کنن به اون به اسفل، اعتصام پیدا می‌کنه به اون اعلا، اون حوض بزرگی که هست، اون مخزنی که هست، اینا متصلن به اون مخزن، اینا هم حکم ماء معتصم پیدا می‌کنن. حال اون که در کر ما مساوات را شرط می‌دونیم و اعتصامش به این است که اینها در یه سطح باشن، وحدت سطح را، در ماء حمام یه استثنایی داریم که اونجا نه، ولو اون که سطح ها هم مختلفه باز اعتصام حاصله. نفرمودی
استثنا نیست؟
بله
استثنا کردن اینو آبها رو
استفاده کردن، خب یعنی نسبت احکام نیست شما تقسیم. خب عرض میکنم که پس بنابراین اگر احکام باشه باید اونم ذکر میکردی. مرحوم شهید صدر اینجا جواب دادن از طرف مرحوم صاحب عروه، گفتن که نه اونجا هم ما ممکنه بگیم که اون داخل کره دیگه، چون آیا این که میگید این اسفل به اعلا اعتصام پیدا می کند این خلاف قاعده است یا داخل قاعده است؟ اگر کسی گفت این طبق قاعده است این هم داخل کر می شود، اگر بگید خلاف قاعده است این هم حکمن داخل کر می شود، خارج از دو امری که نیست، یا این طبق قاعده است اعتصام این حوزه های کوچک به اون حوزه بزرگ، اگه طبق قاعده باشه همون کور شاملش میشه دیگه، اگه خلاف با قاعده باشد خب پس به دلیل خاص آمده گفته اینم به حکم کره، پس کور شامل این میشود، یعنی دلیل حاکم آمده گفته اینم به حکم کره، پس اشکال بر سید وارد نیست، همون کور گفت شامل ماء الحمام هم میشود. پس فرمودید یک نقطه ای که بنده عرض میکنم اونم این است که اگر برای بحث علمی میخواییم ما بحث کنیم همین تقسیم بندی بر اساس احکام درسته، اما اگر برای فهم مردم میخواییم رساله مثلا بنویسیم یا توضیح مسائل یه چیزی، بهتره بر اساس اقسام واقعی آب تقسیم بندی باشد، یعنی اون آبی که مردم سرکار دارن، مثلا بگیم آب این شیرهای آب، آب یعنی این آبهایی که مردم درگیرن باشها، اینها را این اقسام را بر اساس اون تقسیماتی که الان موجوده و مردم سر کار دارن تقسیم بشد در رساله ها بر این اساس، بر اساس اون ماهایی که مردم درش سر کار دارن تقسیم بندی بشد و احکام ذکر بشد، شاید قابل فهمتر باشد. یعنی در کل فقه تقسیم ما بر اساس همون احکامه، اما بر اساس اون واقعیت موجود نیست. اون واقعیت موجود را باید بیاد بگردد پیدا بکند. نظرون دید حال و این که خب مردم ممکنه ندونن پیدا بکنن، آبا اون شیر را حکمش من کجا پیدا بکنم، چیزی این آبهای دیگر را چطور پیدا بکنم. اما اگر آبهایی که موجوده در مردم سر کار دارن بر اساس این تقسیم بندی بشه و احکام ذکر بشد، شاید آسان‌تر باشد فهمش و دستیابی برای مردم. و فرمودی اینم نقطه‌ای هست که ما اینجا یادداشت کردیم. خب بعد مطلب سومی که مرحوم سید در این مقدمه ذکر کردن، فرمودن ماء مطلق مادامی که ملاقات و نجس نکرده طاهر مطهر. خب بحث شده، همه بزرگان در اول همین بحث میاه بحث کردن که این طاهر مطهر بودن دلیلش چیه است. فرمودن دلیل این که آب مطهر هست دلیلش چیه است، هم استشهاد شده استدلال شده به آیات قرآن، هم استدلال شده به روایات. ولی قبل از این دوتا میگیم این ضرورت اسلامه، حکم ضروری دین هست، اصلا جای شک و شبهه نیست. پس اولا این نیاز به استدلال نداره، حکم ضروری دین هست و همه مسلمین درش اتفاق دارن که آب مطهرون. اما اگر از این بگذریم چه دلیلی داریم؟ آقایان استدلال کردن به آیات و احادیث و این بحث یه جاهایی ثمره داره. نفرمایید که حالا که ضروری هست پس چرا بحث کنیم، حالا روشن خواهد بود که یه جاهایی ثمره داره. یکی از آیاتی که بهش استدلال شده این آیه کریمه در سوره فرقان، و انزلنا من السماء ماء طهورا، و فرماید ما مایی که طهور هست نازل کردی. خب و گفتن طاهر طهور هو طاهر و فی نفسه المطهر و لغیره. طهور اینجا به معنای مطهریت دارد. اینا هم مفسرین گفتن هم اهل لغت گفتن. در این استدلال چندین مناقشه شده. یه مناقشه این است که طهور چون از به اساس صیغه مبالغه طهوره هست، طهوره هم فعل لازمه، صیغه مبالغهش هم دیگه متعدی نمیشه. طهور یعنی پاک، طهور یعنی طاهر. نفرمودی چون از صیغه لازم گرفته شده دیگه، از صیغه متعدی که گرفته نشده. نفرمودی بس مطهر نیست. جواب داده شده چندین جواب. یه جواب این است که آقا اینجا طهارت، طهور به معنای همون طهارت شرعی است دیگه، نظافت که نیست، طهارت شرعی است. طهارت شرعی امر اعتباری است، امر اعتباری دیگه مبالغه درش ممکن نیست. امر اعتباری یا موجود است یا موجود نیست. بگید زوجیت این 10 درجه بالاتر از زوجیت اون نفر دیگه است. زوجیت زوجیته، امر اعتباریه، یا هست یا نیست. ملکیت امر اعتباریه، یعنی ملکیت قابل شدت و ضعف نیست. طهارت امر اعتباریه، یا هست یا نیست. این جواب سی آیه خویی میفرمایند، میفرمایند که چون طهارت امر اعتباری است قابل شدت و ضعف نیست، پس طهور اینجا نمیتونه به معنای مبالغه در طهارت باشد، همون معنای مطهریت باید باشد. این فرمایششون قابل مناقشه است، برای اینکه نه امور اعتباریه هم همون به اعتبار عقلا قابل شدت و ضعفه. ولجا مثلا میگید که این اوجبه، این مثلا استحبابش شدت داره، این کراهتش شدت داره. با اینکه اینها امور اعتباریه هستن، میبینید که قابل اعتبار شدت و ضعف در اینها راه پیدا میکنه. پس این طوری نیست که شما فرمایید چون امر اعتباریه دیگه در امر اعتباری راه برای شدت و ضعف نیست، پس طهور اینجا باید به معنای مطهر باشد. بیانیشون قابل مناقشه است. دوم این که گفتن به معنای طاهر بودن اینجا درست نیست. چرا؟ مثلا به حجر ما میگیم الحجر، میگیم طاهرون، اما نمیدونیم میگیم الحجر و تهورون. اگر به معنای همون مبالغه بود میتونستیم بگیم آقا این حجر تهورون، حالا که این صدق از در عربی غلطه، بگیم الحجر و تهورون. بس معلوم میشد که اینجا تهور به معنای چی هست؟ آقا متحره. و الا لازم میامد تهور را در یه اموری که متحر نیستن هم بتونیم به کار بگیریم، حالا اینکه به کار بردنش صحیح نیست. خب اما اینکه شما گفتید که آقا صیغه مبالغه از ریشه فعل لازم به معنای متعد نمیاد، این هم نه، خود اهل لغت تصریح کردن که گاهی میاد و مرحوم شیخ طوسی هم در اول تهذیب همین بحث را دارد که اینجا طهور به معنای مطهره و یه شواهدی هم از لغت عرب آورده که گاهی با اینکه اون ماده لازمه هست اما صفت مشبهه‌ای که از او مشتق شده یا صیغه مبالغه‌ای که از مشتق شده متعدی هست. یه شعری از اول تهذیب آورده ایشون که اونجا با اینکه اون اصل ماده لازم هست معنای متعدی استفاده شده. پس بنابراین این هم قابل جوابه و اینجا عرض کردیم اینجا طهور به معنای مطهره، به جهت اینکه میگیم الحجر و طاهرون، نمیگیم الحجر و مطهرون، میگیم الماء طهورون، التراب طهورون، که اونجا مطهریت هست دیگه.
لازم ماده لازمه،
ولی
معنای
متعدی ازش گفتن که اگر ماده لازم باشه، اگر اون صیغه اصلی لازم باشه، صیغه مبالغش هم دیگه لازمه، متعدی نمیاد. اینا مرحوم شیخ طوسی و دیگران هم آوردن، حتی شیخ طوسی در اول تهذیب آورده این بحث را. جوابش این است که نه، گاهی میاد و شاهدش هم عرض کردیم. علاوه بر این که مثلا میگیم که التراب احد الطهوره، خب این روشن است که اینجا احد و طهورین به معنای مطهر هست، نه احد و طهورین یعنی خودش پاکه. احد و طهورین اونجا نمیشه تراب را میگید احد و طهورین، در روایت آمده خب بگیم احد و طهورین یعنی یکی از دو تا پاکه، یعنی بقیه چیزا ناپاکه هن، فقط دو تا پاک داریم، یکی آب یکی هم اینکه من درست نیم. خب بس بنابراین این اشکال قابل جواب هست، این که گفتن که طهور اینجا به معنای لازم به معنای طاهر هست درست نیست، نه اینجا به معنای مطهر هست و هم از در لغت هم از در کاربرد استعمالات و عرفی به معنای مطهر میاد. اشکال دومی شده، اونم ملاحظه بفرمایید، گفتن که آقا این آیه کریمه فقط آبی که از آسمان نازل میشد میگد اون طهور و انزلنا من السماء ماء طهورا، اما آبهایی که تو زمین هستند یه بر دلالت بر مطهریت اونها نداره. این هم اشکالی هست که مرحوم صاحب حدایق مطرح کردن و جواب دادن. حالا ملاحظه بفرمایید ببینیم که جواب این اشکال چطور داده میشد. الحمدلله. بله حالا ببینیم آیا این جواب درسته درست نیست، ان شاء الله مطالعه فرمایید. الحمدلله رب العالمین.